بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار عقلی حکیم، رساله هم، صفحه 501، سطر 12. ثم علی ما توهمه یکون من و قولنا کل متعجب زاهک ان ذات المتعجب ذات و زاهک. مرحوم سید در اشکال بر مرحوم دوانی فرمود که در حمل متعارف اتحاد در وجود کافی نیست، باید اتحاد در ذات رو هم داشته باشیم. بعد مطالبی فرمود که احتیاج به تکرارشون نیست. مرحوم دوانی بر همین مطلبی که من الان عرض کردم اشکال دارند. مرحوم سید فرمود اتحاد در ذات لازمه. حالا مرحوم دوانی همین بحث رو که اتحاد در ذات لازمه ملاحظه میکنند و برش اشکال میکنند. یکی از قضایایی که درش حمل متعارف انجام شده کل متعجب زاهکون هست و امثال این، حالا ما اینو به عنوان مثال داریم میگیم. مرحوم سید معتقده که در اینجا باید ذات متعجب و ذات زاهک متحد باشند تا هم جایز باشه. مرحوم دوانی می فرماید که سه حالت در اینجا وجود داره در این قضیه، که در دو حالتش ما اتحاد ذاتین رو داریم، اتحاد در ذات رو داریم، در یه حالت اتحاد در ذات رو نداریم. حالت اول اینه که ذات متعجب رو بدون اینکه توجه به تعجبش کنیم لحاظ کنیم، ذات زاهک رو هم بدونی که توجه به زهکش کنیم لحاظ کنیم. در این حالت ذاتها ملاحظه شدند و به متعجب بودن و زاهک بودن کاری نداشتیم. و چون شما میگید ذات باید واحد باشه، یعنی ذات موضوع با ذات محمول باید واحد باشه، حالا مراد از ذاتم با این در این قسمی که الان داریم میگیم، در این فرضی که داریم میگیم، مراد از ذاتم خود ذات خالیه، قید تعجب و قید ذهن نداریم. یعنی ذات متعجب با ذات زاهک بدون قید تعجب و ذهن یکی باشد. خب این در واقع یه دونه ذات میشه و حملشه بر نفس لازم میاد که هیچ تغایری توش نیست. لازم میاد بگیم کلو مترجم، در کلو مترجم زایی بگیم این ذات با این ذات یکی هست. وقتی یکی اصلا حمل کنیم همین یکی رو بر خودش، میشه حمل شی بر نفس و حمل شی بر نفسی که هیچ تغایری توش نیست، که شما اجازه دادید و ما اجازه نمیدیم. این فرض روشن شد. فرض دوم اینه که شما ذات متعجب رو با توجه به تعجبش لحاظ کنید، ذات زاهک رو هم با توجه به زهکش لحاظ کنید. این دو تا ذات رو نمیتونید متحد کنید. چون تعجب و ذکر بینشون تغایر درست میکنه و نمیتونید دوتا رو یک ذات کنید. اتحاد در وجود میتونید درست کنید، اتحاد در ذات نمیتونید درست کنید، چون تعجب و ذکر با هم تغایر دارن، نمیتونید جمعشون کنید. در وجود میتونید جمع کنید ولی در ذات نمیتونید جمعشون کنید. بنابراین اگر ذاتی رو مقید کنید به تعجب، ذاتی دیگر رو مقید کنید به ذکر، این دوتا مقید رو نمیتونید جمع کنید. دوتا مقید با قید، نه مقید بی قید. مقید بی قید که اون قسم اول بود، فرض اول بود، گفتیم شدنیه اما حمله شه بر نفس میشه. خب این دو حالت. پس در حالت دوم فقط اتحاد در وجود ممکنه، اتحاد در ذات ممکن نیست. حالت سوم که اصلا از بحث ما بیرون، حالت سوم اصلا اتحاد در ذات هم درش تصور نمیشه، اینه که شما قید تعجب رو و قید ذکر لحاظ کنید، نه ذات مقید به تعجب رو و ذات مقید به ذکر. خود همین قید تنها رو توجه کنید، یعنی تعجب تنها رو، ذکر تنها رو. بگید تعجب ذکر است، این اصلا غلطه. دوتا متغایر رو با هم میخواد متحد کنید، این شدنی نیست. بازم ممکن اینجا در وجود اینا رو متحد کنید، اما در ذات، در ماهیت نمیتونید متحدشون کنید. ذکر چیزی، تعجب چیزی دیگر. خب این سه حالت توجه کردیم، ما در کل و متعجب انزاهی کن این سه حالت رو داریم. در حالت اول حمله شبه نفس میشه، در حالت دوم نمیتونید دوتا ذات رو متحد کنید، در حالت سوم بتر، اون دیگه اصلا اتحاد معنی نداره. یا باید اتحاد در وجود قائل بشید و با خاطر اتحاد در وجود هم کنید، یا اگر اتحاد در وجود کنار گوشین دنبال اتحاد در ذات شدین، چون اتحاد در ذات انجام نمیشه پس باید از هم کردن صف نظر کنید و هم نکنید، در حالی که داریم هم میکنیم. پس معلوم میشه اتحاد در ذات کافی لازم نیست، همون اتحاد در وجود کافیه. اتحاد در ذات این مشکل رو داره که ما گفتیم، اینم اشکال دیگری است که مرحوم دربانی بر سید وارد میکنه، که در این اشکال مرحوم دربانی به اشکالاتی که سید کرده بر او کاری نداره. قبلا اشکالاتی که سید برش کرده بود داشت جواب میداد. حالا اصلا میگه کلام خودت، حالا چه بر من اشکال کنی چه نکنی، به سید میگه کلام خودت مشکل داره، حالا چه بخوای اشکال بر من بکنی چه نکنی. و اون اینه که اتحاد در ذات در حمل متعارف ممکن نیست، یا اگر ممکن باشد حمله شبه نفس درست میکنه، یا ممکن نیست، یا اگه ممکن باشه اتحاد حمله شبه نفس درست میکنه، که حمله شبه نفس به مبنای خود شما درسته ولی به مبنای ما درست نیست. حالا توجه کنید اشکال. بله بله، حمله متعارف هم حمله شایه، گاهی بهش میگه متعارف، گاهی میگه شایه. صفحه 501 این سطح 12 ثم علی ما تبهمهو، بنابراین چه سید تبهم کرده، تبهم سید اینی که اتحاد در ذات لازمه، بنابراین که اتحاد در ذات لازم باشه، یکون و من قولنا کل متعجب زاهک، این که ذات متعجب همون ذات زاهک است. ما گفتیم وجوداشون یکیه، ایشون اصرار داره که بگید ذاتشون یکیه. خب ما همینه میگیم، میگیم ذات متعجب ذات زاهک، بنابراین نظر ایشون کل متعجب زاهک اینطوری معنا میشه. فنقولو در اشکال بر این معنا که بر طبق مبنای سید است، فنقول اگر حکم که شما به اتحاد دوتا ذات میکنید حکم به اتحاد ذات باشد، من غیر ملاحظه مفهوم موضوعی که تعجب است و مفهوم محمول که ذکره، یعنی اصلا به تعجب و ذکر که در موضوع و محمول آمده هیچ اعتنایی نکنید، فقط ذات ها رو ملاحظه کنید، ذات رو نگاه کنید، اون قیدش و اون صفتش رو که ذکر و تعجبه توجه نکنید. اگه این باشه کان حمل لشیء علی نفسه، حمله شه بر نفس میشه، اون وقت ماده قضیه که امکانه تبدیل میشه به ضرورت، چون کل متعجب زاهد ول امکان، اما کل همین ذات، همین ذات خب این ول به ضروره، هر ذاتی خودش خودشه به ضروره، وقت لازم میاد ماده قضیه که امکانه بشه ضرورت، هم حمله شه بر نفس لازم میاد، هم انقلاب ماده لازم میاد. ماده در هر قضیه همون کیفیت واقعیه، جهت اون کیفیتیست که ما ذکر میکنیم. حالا ممکنه جهت رو ما اشتباه ذکر کنیم، ولی ماده دیگه اشتباه نمیشه، ماده مطابق واقعه. حالا ما چه ذکرش کنیم چه نکنیم، ماده همونیست که در واقع هست. بنابراین اگر این ماده امکان است، هیچ وقت منقلب به ضرورت نمیشه. ممکنه جهت رو من بردارم عوض کنم، ولی ماده که در اختیار من نیست که بخوام عوضش کنم. ماده اگه امکانه، ممکن نیست که تبدیل به ضرورت بشه، در حالی که بنابر قول شما داره تبدیل میشه. فتنقلب ماده امکان به ضرورت، نه جهت امکان، ماده امکان که امر واقعی هم هست. این در صورتی بود که شما ملاحظه نکنید مفهوم موضوع و مفهوم محمول را، یعنی تعجب و ذکر رو در ذات موضوع و ذات محمول دخالت ندید، فقط اون ذاتهای خالص رو بیارید که گفتیم میشه حمله شه بر نفس. ولی اگر این دو مفهوم رو ملاحظه کنید، یعنی ذاتها رو متحد کنید با توجه به مفهوم موضوع و مفهوم محمول، یعنی تعجبا قید قرار بدید، ذکرم قید قرار بدید، این مقید رو با زمینه قید با اون مقیدی دیگر به زمینه قید متحد کنید. این نمیشه، چرا؟ چون تغایر هست، اصلا نمیشه شما ذکر و تعجب یکی کنید. پس ذات مقید به ذکر و ذات مقید به تعجب هم نمیتونید یکی کنید، چون قیداش نمیشه یکی کرد، مقید هم نمیتونید یکی کنید. و این کانه، یعنی و این کانه، این حکم به اتحاد ذات، حتی به اون خط قبلیست که گفت این کانه الحکم به اتحاد ذات من غیر ملاحظت مفهوم الموضوع و المعمول. حالا میگه به این کانه، یعنی همون حکم به اتحاد ذات مع ملاحظت هما، یعنی حکم به اتحاد بکنیم در حالی که مفهوم موضوع و مفهوم محمول رو داریم ملاحظه میکنیم. میگیم فهما متغایران، یعنی موضوع و محمول یا این دو ذات متغایران، فرق نمیکنه بگید موضوع و محمول متغایران یا این دو ذاتی که با قید ملاحظهشون کردید متغایران. وقتی هم متغایر شدند قابل هم نیستن، چون در هم علاوه بر تغایر اتحاد هم لازمه. کما این که نفس مفهومین متغایرانند، نفس مفهومین یعنی مفهوم موضوع که تعجب است و مفهوم محمول که ذکر است، خود این دوتا هم متغایرند، کنار ذات هم که بیان ذات ها متغایرند. نفس مفهومین متغایرانند، این اشاره داره به اون فرض سومی که عرض کردم که ذات ها رو لحاظ نکنیم، فقط عنوان تعجب و عنوان ذهن رو ملاحظه کنیم که دو مفهومن. خب مسلم دو مفهوم متغایرن، هیچ وقت دو تا مفهوم یکی نمیشن، مثل ماهیت ها که دو تاشون یکی نمیشن، مفهوم هم دو تاشون یکی نمیشن. حالا اون وقتی که ذات کنارش بود میتونستیم بگیم ذات یکیست، دو تا عنوان داره، اما حالا که ذات هم برداشتیم، دو تا عنوان خالص رو داریم نگاه میکنیم، یعنی تعجب تنها و ذهن تنها، این که مسلم تغایر دارن. ایشون میفهمد همونطور که خود این دو مفهوم تغایر دارن، اگر این دو مفهوم رو با ذات همراه کنید، اون دو تا ذات هم تغایر پیدا میکنن، به خاطر اینکه دو مفهوم متغایرن. بله، ملاحظت ما به موضوع مفهوم، به موضوع محمول. نه به مفهوم این کان اون حکم به اتحاد ذات با ملاحظه مفهوم موضوع و ملاحظه مفهوم محمول، که ذات رو ملاحظه کنید، مفهوم ها رو ملاحظه کنید، ذات ها رو ملاحظه کنید، مفهوم ها رو ملاحظه کنید و حکم کنید به اتحاد ذات ها. در این فرض سوم دیگه میگه ذات ها رو ملاحظه نکن، فقط مفهوم ذهن و مفهوم تعجب ملاحظه کن، که تغایر خیلی دیگه روشن‌تره. در اونجا که ذات رو با مفهوم موضوع و ذات رو با مفهوم محمول میگرفتیم تغایر بود. اونجا که خود دوتا مفهوم بگیریم ذاتا رو کنار بذاریم که تغایر دیگه روشن تره. تکرار نیست. اون قبلا اشاره داره به اون فرض دومی که عرض کردم، کما ان نفس المفهوم متغیر، اشاره داره به فرض سومی که گفتم. از کما این که مفهوم متعجب مغایر با مفهوم زائکه، این از تعلیل است برای کما. چرا میگویی اگر ذات رو با مفهوم تعجب گرفتیم و باز ذات رو با مفهوم ذکر گرفتیم این دوتا ذات فرق میکنند؟ همانطور که اگر دوتا مفهوم رو گرفتیم دوتا مفهوم فرق میکنند. چرا اینو میگی؟ زیرا همانطور که مفهوم متعجب که ذات توش اخص نیست نشده مغایر با مفهوم زائکه که بازم ذات توش اخص نشده، کذالک ذات متعجب از این جهت که متعجب است، یعنی قید تعجب براش هست، مغایر است با ذات زائک از این جهت که زائک است. اون وقت در هر دو صورت فلایسه هم بینهما. البته این فلایسه تفریع بر هر دو صورت نیست، تفریع بر صورت دومه، چون در صورت سوم که تعجب است و زائک، اون تغایرش روشنه، همه میدونن که حمل نمیشه، همه میدونن که هم صحیح نیست، احتیاج به گفتن نداره. این فلایسه ایشون تفریع کرده بر اون قسم دوم که ذات با قید تعجب رو لحاظ کنی و ذات با قید ذکر رو لحاظ کنی، میفهمد این دوتا قابل هم نیستن. اونجا که فقط خود تعجب و ذکر ملاحظه میشه که واضح قابل هم نیستن. فلا یسول هم بینه هم حالا متبهمه هم. ایشون تبهمه میشه این بود که هم صحیحه در حالی که معلوم چه صحیح نیست. پس سه جور هم درست کردیم، سومیش که اصلا باطل از بس هم بیرونه. خود سیدم اون سومی رو لحاظ نکردیم، در سومی ذات لحاظ نمی شد، فقط مفهوم تعجب لحاظ می شد با مفهوم ذکر. اما در اون دوتای دیگه که ذات لحاظ می شد، یک بار ذات خالی لحاظ شد، گفتیم حملشه به نفس است و باطل. یک بار ذات با قید تعجب و ذات با قید ذکر لحاظ شد، گفتیم اتحادش باطل است، اتحادش باطله. و شما که در هم شرط میکنید اتحاد رو، پس باید بگید اینجا شرط رو ندارد و حملش باطل است. فلا یسه الحمل بینهما، فلا یسه الحمل بینهما به مبنای سید، به مبنای ما که اتحاد در وجود کافی میدونیم. خب اتحاد در وجود هست، شرط حمل حاصل هم میکنیم، اما به مبنایشون که اتحاد در ذات لازم میدونیم، اتحاد در ذات در این فرض ممکن نیست. وقتی ممکن نبود شرط حمل حاصل نیست، فلایسه هم. پس فلایسه هم به مبنای شما، در حالی که ما میدونیم هم صحیحه. پس باید گفت مبنای شما باطله. یعنی شما که میگفتید اتحاد در ذات لازمه، مبنایتون درست نیست، به اتحاد در وجود اکتفا کنید همونطور که ما اکتفا کردیم. این تا کلام دبانی. بله؟ ذات دو جور معنی کردیم دیگه، یکی موصوف بدون صفت، یکی موصوف به همراه صفت. موصوف بدون صفت گفتیم نه، موصوف مراده اون مفهومه ها، اون مفهوم نه، مراد از ذات موصوفه، مراد از ذات موصوفه، مراد از مفهوم صفته. بله، صفت رو ایشون مفهوم داره میگه. و اگه بخواد صفت ها رو متعهد کنید که واضح غلطه، اگه بخواد موصوف ها رو با قید این که صفت رو دارن متعهد کنید، اینم نمیشه. اگه ذات های خالی رو نگاه کنید، ذات رو میشه متعهدش کنید، ولی همیشه به نفس. هیچ جور راه حل برای این قضیه ندارید. کل متعجب زاهک رو هیچ جور نمیتونید حل کنید با مبنای خودتون. قضیه درستیه، ولی شما نمیتونید درستش کنید. یه جور درست کنید حمله شه بر نفس میشه، یه جور درست کنید حمله متغیر بر متغیر میشه، نمیتونید درستش کنید. اگر اتحاد در وجود کافی بدونید این قضیه درسته، اتحاد در وجود کافی ندونید توجیهی ندارید برای درستی این قضیه، در حالی که قضیه درسته. پس معلومه مبنای شما درست نیست. و مما نقلنا زهر اندل المعی المتفتن. المعی یعنی زیرک، متفتن یعنی اونی که حالا متفتن من هوشیار هم هست و من متوجه هم هست. یعنی آدمی که باهوش باشه، توجهش هم جمع باشه، غفلت نکرده باشه. ظاهر شد که حق در این باب با این محقق جلیل است و حرف سید درست نیست. خب فصل نهم تموم شد. فصل دهم، کشفون و انارتون. مطلب بسیار مفیدی در این فصل دهم مطرح میکنه. اطلاقاتی که برای ذات وجود دارد در این فصل میاره، اطلاقاتی هم که برای ذاتی وجود داره میاره. میگه ذات یطلق بر معانی، اون معانی رو ذکر میکنه. ذاتی هم یطلق بر معانی، اون معانی رو ذکر میکنه. خب من به ترتیبی که ایشون معنا رو ذکر میکنه ذکر میکنیم، میریم جلو. پنج تا معنا برای ذات میاره. بحث ذاتی رو نمیتونیم امروز مطرح کنیم. بحث ذات رو شاید انشالله بتونیم حالا همش یه مقدارش بگیم. ذات رو ایشون پنج اطلاق براش قائل میشه. معنای اول، ذات عبارت است از تمام ماهیت شی. مثلا حیوان جزء ماهیت انسانه، پس ذات او نیست. ذاتی هست ولی ذات نیست. ناطق هم جزء ماهیت انسانه، اونم ذاتش نیست، ذاتی هست. اما مجموع حیوان ناطق تمام ماهیت انسانه. ما به حیوان ناطق میگیم ذات انسان، همونطور که به انسان هم میگیم ذات انسان. یعنی ذات انسان انسانیتشه، یا بگید ذات انسان حیوانیت و ناطقیتشه. پس ذات در معنای اول به معنای تمام حقیقتشه و تمام ماهیتشه. تمام ماهیت بهتر از تمام حقیقته، چون در تمام حقیقت کلمه وجودم اشراب میشه، چون حقیقت به ماهیت موجوده گفته میشه. اگه بگیم این تمام ما، این ذات تمام ماهیتش، تمام حقیقتش، یعنی وجود رو هم لحاظ کردیم، در حالی که وجود دخالت در ذات شی نداره. اما اگه بگیم تمام ماهیت، دقیق تر گفتیم، چون دیگه وجود توش نیست، فقط همون جنس و فصل هست. مرحوم آقلی قبل از این که اطلاقات ذات رو بیان کنه میفرماد که مرحوم دوانی در مورد سید کم حرف زده، کلمات سید بیش از این اشکال داره. تنها اشکالاتی نیست که مرحوم دوانی گفته، خلطهای دیگم، اشکالاتی دیگم در کلمات، در کلام سید هست که ما میخوام اونا رو تذکر بدیم. بعد مقدمتا وارد میشه بحث ذات و ذاتی رو مطرح میکنه تا بعدا به اشکال بعد مرحوم سید وارد کنه، اشکالاتی که مرحوم دوانی وارد نکرده. میفرماد و نحنو به فضل الله و تأییده و قفنا، و قفنا یعنی مطلع شدیم، علی مواضع غلطات سید و اختلاطاتی که سید مرتکب شده، اکثر مما ذکره المحق، بیش از اون اشتباهات و خلطهایی که محقق ذکر کرده. فستم لما نتلو علک و علم ان فی لساننا و محاورتنا قد تطلق الذات و یراد. پنج تا قد تطلق میگه، پنج جور اطلاق داریم که در هر اطلاقی ذات به معنایی است غیر از معنایی که در قبل داشت. قد تطلق الذات و یراد از این ذات تمام ماهیتشه، مثل حیوان ناطق نسبت به انسان، که حیوان ناطق ذات انسان است، یعنی تمام ماهیت انسان است. این یه معنی. معنی دوم، ذات گفته می شود به هر موجودی که قائم به خودش هست. اگر موجودی قائم به غیر باشد، یعنی حلول در غیر کرده باشه، بهش ذات نمی گیم. به عوارض ذات نمی گیم. به صوری که مادی باشن، طبیعی باشن و در ماده حلول کنن ذات نمیگیم، چون اینا قائم به خودشون نیستن، اما به جسم ذات میگیم چون قائم به خودشه. اینم یه معنا که ذات به معنی مستقل، ذات به معنی شیء مستقل. فقط تطلق ذات. بله؟ چی فهمیدی؟ هنو نرسیدم، توضیح هم دادم اینو، نخوندمش. بله گفتم صورتی که حال داده، صورت طبیعی که حلول در ماده میکنه ذات نیست، چون وابسته است، چون به ماده متکیه. اون اوصافی که نعت میدن به ماده، ابیض، اینا ذات نیستند، فقط جوهر میشه ذات. اونم نه جوهر حال مثل صورت، جوهری که مستقل باشه، جسم و عقل، نفس، اینا میشن ذات چون مستقلن، چه مجرد باشن چه مادی فرق نمی کنه. ولی مثل صورت با این که جوهره اما چون مستقل نیست، حلول در ماده میکنه، این ذات نیست. عوارض هیچ کدومشون ذات نیستن، چون موضوع میخوان، مستقل نیستن. اون اوصافی که نعت میدن به موصوفشون، اونا هیچ کدومشون ذات نیستند. ذات نیست که مستقل باشه. در عالم علم نعت دهنده است، علم ذات نیست. عالم ذاته، چون شیء له العلم، اون ذاته، اما علم ذات نیست. چرا؟ چون متکی به غیره، صفته. پس صفات، اعراض، صور طبیعیه که حلول میکنن هیچ کدومشون ذات به این اصطلاح نیستن. ممکنه ذات باشن، هر ذات من خود، هر چیزی خودش خودشه، اعراض هم ذات داره، ذات یعنی ماهیت، اونو ما نمیگیم. این ذات به این معنی که داریم میگیم در اعراض نیست، ذات به معنی موجودی که قائم به خودشه، شیئی که قائم به خودشه بهش میگیم ذات. فقط تطلق این ذات و یراد از این ذات معنایی که قائم به نفسشه. حالا اون معنا هر چی است، جسمیت، نفسیت، عقل، هر معنایی که قائم به خودش باشه بهش میگیم ذات. فلا تطلق این ذات به هذا المعنا، به این معنا، ممکنه به معانی دیگر اطلاق شود ولی به این معنا اطلاق نمیشه، بر سه چیز: یکی اعراض، دوم صور حال در مباد که همون صور طبیعی هست، سوم معانی ناعتیه، یعنی معانی که نعت میدن به موصوفشون و صفتن برای موصوفی. این معانی هیچ کدومشون ذات نیستند. اطلاق سوم. بله؟ اعراض با معانی ناعتیه فرقشون شاید به عموم خصوص باشه، شاید، بلا فرق زیادی نداره. بله؟ اعراض مقولات عرضیت، اوصاف، اوصاف چرا؟ اوصاف هم میتونن مقوله باشن، مثلا فرسون علم، علم صفت دیگه برای ما، در کیف نفسانی هم هست، اما اوصاف انتزاعیات هم شامل میشه، در حالی که مقولات انتزاعیات نیستند. اعراض مقولاتند، شامل انتزاعیات نمیشند، شامل اعتباریات هم نمیشند، ولی اوصاف چرا شامل میشن؟ اوصاف اهم میشه. اعراض شما میتونید اوصاف حساب کنید دیگه، شما مثلا فرض کنید اضافه رم صفت حساب میکنید، میگید که ابن و اب، اینا صفتند، حالا اگر اینا رو صفت حساب نکنید، باید بگید بین اعراض و معانی نهایتی و مخصوص من بچه. من میخواستم مخصوص مطلق درست کنم که همه معانی نهایتیه اعراض نیستند، ولی اعراض همشون معانی نهایتیه. و حرف درستی هم هست، چون صدرا، بله صدرا معتقده که هرچی حلول کند نائت هست. خب حالا اعراض حلول میکنن، نائت هست. یه چیزای دیگه هم حلول میکنن یا نت نائت هست ولی اعراض نیستن. مثل عدم، به قول شما اعدام خاص، یا مثل همون انتزاعیات و اعتباریاتی که عرض کردن، اینا اعراض نیستن، مقولات نیستن، ولی در این حال صفت هستن و نائتن. البته اعراض رو هم اگر شما، یا اون اعتباریات، اعراض شما گفتن، اعتباریات و اون انتزاعیات رو اگر رابطش رو حساب کنید با موصوفشون، یه نوع رابطه اضافی درست میشه. وقت ممکنه بگید که اینا مثلا اضافن، موصوف به صفت اضافه بدید، صفت به موصوف اضافه بدید که نسبت طرفین درست بشه و اضافه بشه. اگه این باشه دیگه معانی نهایتیه قابل ارجاعن به اعراض. اعراض هم خودشون معانی نهایتیه، وقت میشه گفت بینشون تقریبا یه جور تساوی درست میشه. ولی خب دقیق بشیم، هم مخصوص مطلق یا مخصوص منوج هست فرق بین اعراض و معانی نهایتیه. نه اگه دقیق بشید، یعنی خب حالا دقیق نشید میشه اون خص مطلق یا منوج، دقیق بشید میشه تساوی. بله چی اضافه نیست؟ بله ابو ابن اضافه مشهوری هست. اضافه در مشهوری هم متکرره، در مشهوری هم اضافه نسبت متکرره داریم، فرق نمی کنه. منتها یکی نسبت متکرره حقیقی هست، یکی هم متکرره مشهوری هست. در هر دو جا اگر نسبت متکرره نباشه اضافه نیست، چه اضافه مشهوری چه اضافه حقیقی. فقط تطلقی معنی سبونه. گاهی اطلاق میکنیم ذات رو و مرادمون شخصیت و هویت شخصیه شیه. مثلا به خداوند میگیم ذات، دارای ذات هست، یعنی یه هویت شخصیه داره. ما هم دارای ذاتیم، ممکنات واجب همه دارای ذاتن. یعنی چی؟ یعنی داره خودند، خودشون خودشونند. ذات انجمن خوده. جواهر و اعراض که از ممکناتن، همچنین واجب، هر سه ذات دارن. چیزی هم بیرون از این سته که نداری. واجب است و ممکن، ممکن هم جوهر است و عرض. عرض به معنی آن بشه، طوری که عرض کردم شامل اعتباریات و انتظاریات هم بشه. هر چیزی خودش خودش از ذات دارد، ذات دارد یعنی خودش را دارد. خب از ذات در اینجا به معنی خوده، به معنی همون هویت شخصی است. این هم معنی سوم. فقط تطلق ذات و یراد از این ذات معنی سوم. و اون معنی سوم اینه الهویت و شخصیه. سب و انفر زد این هویه واجبتن به نفس ها و نفس ها او ممکنه تنفیزات ها، که ممکن اگر باشد عبارت است از جواهر یا اعراض. بله هویت یعنی وجود شخصی. گاهی هویت گفته میشه، ماهیت شخصی هم اراده میشه، یعنی منهو، که البته منهو هم با وجود ساخته میشه. در واقع هویت در همه جا معنی وجوده، اما گاهی از اوقات به معنی ماهیت شخصی هم گفته میشه که در ماهیت شخصی وجود خارجی هست. البته متکلمین خیلی راحت هویت رو بر ماهیت شخصی اطلاق میکنه، ولی فلاسفه وقتی میخوان اطلاق کنن یه جوری وجود رو لحاظ میکنه، وجود رو لحاظ میکنن، هویت رو اطلاق میکنن، چون پیش اونا هویت معنی وجوده، به معنی ماهیت شخصی نیست. اما چون در ماهیت شخصی وجود خارجی حاصله، بهش هویت هم میتونیم بشیم. بله؟ نه، هویت شخصی همون ماهیت، همون منهوه، منهوه شیه، ذات، ذات یعنی خود، خودیت شی. حالا در خودیت شی وجودم هست دیگه، در خودیت شی وجودم هست. البته ما به وجود، ما به وجود نظر نمی کنیم. بله؟ نه، به وجودش توجه نمی کنیم، ولی وجوده هست. مراد از هویت نه ماهیت نیست، مراد از هویت اون ماهیت شخصی است. عرض کردم منهو، منهو، منهو نه ماهو، منهو میشه هویت. که در منهو وجودم هست، منتها شما به الان وقتی میخواد اطلاق ذات کنید به وجود کار ندارید، میگید ذات زید، ذات واجب تعالی. حالا بعد کاری ندارین به اینکه ذات چیست و کاری ندارین به اینکه ذات الان همراه وجود هست یا نیست، ولی مسلم هم همراه وجود هست، شما توجه به اون وجوده نمی کنی. بله؟ نه، ممکنه بعضیشون با هم جمع بشن. این معانی که ما داریم برای ذات ذکر میکنیم قابل اجتماع هم هستن، اینطور نیست که اگه یکیشون آمد بقیه دفع بشن بیرون برن. ممکن مثلا الان معنی اول ملاحظه کنید، در ما، در ما ذات به معنی تمام ماهیت اطلاق میشه، به معنی هویت شخصی هم اطلاق میشه. در یه موجودی ممکن شما بتونید تمام این ذات‌ها رو اطلاق کنید، اینا قابل جمعن با هم دیگه. البته معناهاشون فرق میکنه، معناهاشون فرق میکنه، دوتا رو نمیشه یکی کرد به لحاظ معنا، ولی مصداقشون رو میتونید جمع کنید. در یه مصداق شما هم ذات و معنی اول داشته باشید، هم ذات و معنی دوم، هم ذات و معنی سوم تا آخر. بله؟ بله، خب عرض کردم، من اشاره به همین مطلب داشتم، گفتم کار نداریم که ذات شی چیست، ماهیت و هویت شی چیست، ممکنه در بعضی ها وجود باشه، ولی این ذات من چیه؟ ذات من انسانیت من است با اون همراهاش. ذات خدا چیه؟ وجود. ممکنه خود ذات وجود، ذات و هویت خود وجوده باشه، ممکنه منهو باشه، یعنی کاری به این نداریم که اون ذات چیه. میخوام بگیم خود شی میشه ذات خودشه. حالا خود شی میخواد وجود باشد، میخواد هر چی باشد، معلومه دیگه. بحث ما اینه که ذات من خود، خودیت شی، همون شخصیت شی که ما ازش تعبیر به هویت هم میکنیم. در بعضی جا این هویت وجوده، در خدا ذاتی غیر وجود نداریم دیگه، ذاتش هم وجوده. بله؟ بله، ذات اطلاق میشه بر خود شی، همین تعبیر خود توجه کنید، ذات اطلاق میشه بر خود شی. حالا خود شی هر چی است، در مثل خداوند خود شی وجوده، در مثل ما خود شی اون منهوی ماست، یعنی شخصیت ماست، زیدیت ماست، امریت ماست، نه تنها انسانیتمونه، انسانیتون که ماهیتمونه، زیدیتمون داره مرز میکنه، زیدیتمون اون هویت شخصی ماست. البته هویت شخصی عرض شدم با وجود همراهی در ما و این وجود در خدا، در ما با وجود همراهی، ولی من به وجود توجه ندارم، به همون هویت شخصی توجه دارم. یا به وجودم توجه کنید، مجموعه، یعنی همین خودی که عرض میکنه. معنای چهارم برای ذات، ما موصوف داریم، صفت داریم، موصوف داریم، صفت داریم. موصوفمون میتونه موجود باشه، میتونه معدوم باشه. صفتمونم میتونه صفت لیل موجود باشه، میتونه صفت لیل معدوم باشه. پس شد چهار تا، موصوف یا موجود یا معدوم، صفت هم یا لیل موجود یا لیل معدوم. کسانی که قائلند به واسطه بین وجود و عدم، یعنی معتزله، که بعضی چیزها رو میگن نه موجودن نه معدوم، بلکه واسطه بین موجود و معدومند، اونها یه نوع صفت رو گفتن واسطه است و اون صفتی است برای موصوف موجود. صفتی که موصوفش موجوده گفتن اون صفت واسطه بین وجود عدمه و بر او ذات اطلاق نکردند، ولی بر بقیه ذات اطلاق کردند. پس ذات به معنای اون نیست که موجود است و میشه ازش خبر داد، در مقابل صفتی داریم که نمیشه ازش خبر داد، ذات اطلاق میکنیم بر اون که میشه ازش خبر بدهیم. آنچه که مستقلن میتونه مخبرون ان واقع شود ذات است، و اونی که مستقلن مخبر و ان واقع نمیشه ذات نیست. صفت نمیتونه مستقلن مخبر و ان واقع بشه، یعنی موضوع قرار داده بشه حکم برش بار بشه، مگر شما از صفتیت بندازیدش مستقل نگاهش کنید، اون وقت میشه ذات. ولی تا وقتی صفت هست نمیتونید بهش مستقل نگاه کنید، پس اطلاق ذات برش نمیشه. اینه معنی چارم. وقت تطلق این ذات و اراده میشود از این ذات، معنی چهارم. و هوالذی یمکن ان یخبر عن، این معنی چهارم برای ذات این است که ذات چیزی است که ممکن است از او بالاستقلال خبر داده شود، یعنی بتونیم او رو موضوع قرار بدیم و ازش خبر بدیم و برش حکم بار کنیم. اما صفت یلتی لیست کذلک، صفت اینطور نیست که بتونیم مستقل ببینیمش و ازش خبر بدیم، مگر از صفتیت قطعش کنید یه معنی مستقل قرارش بدید، اون وقت میتونید ازش خبر بدید مستقلا. وقت اونی که ازش میتونید خبر بدیم به استقلال میشود ذات، اون صفتی که هی التی لیس کذالک اون دیگه ذات نیست. و هذا المعنی، این معنی چهارم مصطلح است این ده طایفه متکلمینی که قائلن به واسطه بین موجود و معدوم، و یسمون این واسطه را بالحال، اون کسانی که قائل به این واسطه بین موجود و معدومند و اون واسطه را حال مینامند، اونها این اصطلاح چهارم رو درباره ذات دارند. و یا قسمون ذات رو الی الموجود و المعدوم، ثم یعنی ثم یا قسمون صفت رو الی صفت للموجود و صفت للمعدوم، هم ذات رو تقسیم میکنن که موصوف به موجود و معدوم، هم صفت رو تقسیم میکنن به این که یا للموجود است یا للمعدوم. و یجعلون از صفتی رو که برای موجود هست واسطه بین موجود و معدوم. صفت برای معدوم که هیچی نمیارن، صفت برای موجود میارن، اون صفتی هم که برای موجود میارن دعا میکنن که حال است، واسطه بین موجود و معدوم. و اکثر و حالا قائلون به کون صفت المعدوم معدومتون، اکثرشون قائلن که اگر صفتی برای معدوم بیارید اون صفت هم معدومه، همونطور که این ذات مدونه. پس هیچ کنومشون مستحق این که برشون ذات اطلاق بشه نیستن، چه صفت که برای معدوم آمده، چه خود موصوف. موصوف که معدومه، هیچ صفت هم که برای معدوم بیاد نمیتونه بیاد، صفت نیست. بنابراین صفت معدوم و معدوم گرفتن. اکثر حواله قائلین به این که صفت معدوم معدوم است. و یفهم از بیانات بعضی از همین گروهی از متشلمین که چنین قولی دارن، معلوم ظاهر میشه که صفت معدوم مثل صفت موجود واسطه است. ما گفتیم صفتی رو که برای موجود میارن واسطه قرار میدن، ولی بعضی ها هم صفتی که برای موصوف موجود آوردن واسطه قرار دادن بین موجود و معدوم، هم صفتی رو که برای معدوم آوردن، هر دو رو گفتن که واسطه هست بین موجود و معدوم. ولی ایشون میفهمد هازا رأی نحیف و مذهبون فاسد. هازا یعنی این قولی که میگوید صفت معدوم واسطه است همونطور که صفت موجود واسطه است، این قولی ضعیف. خب چهار تا اطلاق برای ذات گفتیم، من پنجمو خوب بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. نه دیگه، من انشاءالله مال که خودش نیست. بذاری من دوباره بگیم. معنای چهارم رو ایشون برای این گروه از متکلمین قبول داره. یعنی معنای چهارم معنای اصطلاحیه، با توجه به این اصطلاح برای قبول داره، ولی حرف خود این متکلمینی که قائل به حالن قبول نداره. حرف متکلمین قبول نداره، ولی با توجه به حرف متکلمین این رو یکی از اصطلاحات میدونه، اون تا اصطلاح مخصوص خود اون گروه، نه اصطلاح رایج. من میخواستم پنجمی رو بخونم، میدم حالشون ندارم. میشونم یه جوری.